ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سربران و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم. آیه شریفه 12 از سوره مبارکه واللیل، و همطور که در برنامه های قبل عنایت فرمودید، سوره مبارکه واللیل درباره سنت الهی نسبت به مؤمنین و همچنین سنت الهی نسبت به کفار و کسانی که پشت به راه حق میکنند هست. و این سنت این گونه بود که پروردگار فرمود اون کسانی که در زندگی در مسیر تقوا و بخشش و تصدیق کلمات الهی و وعده انبیا برآمدند، اینها در زندگی مسیری آسان و راهی هموار به سوی کمالات توحیدی و سعادت ابدی دارند. و اون کسانی که در مسیر تکبر و بخل و تکذیب وعده های الهی رو در زندگی داشته باشند، اینها هم مسیری سخت و پر مانع به سوی مشکلات و سختی ها حرکت میکنند. آیات شریفه 5 تا 10 این سوره مبارکه اشاره به این دو سنت الهی در قرآن داشت. در ادامه فرمود و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، و این کسانی که در مسیر تکبر و پشت کردن به فرامین الهی حرکت میکنند، مال اونها رو بی نیاز نمیکنه هنگامی که به سوی هلاکت و نابودی در دنیا و آخرت حرکت میکنند. و سپس میفرماید ان علینا للهدى، که خداوند قاعده کلی رو در هدایت انسانها بیان میفرماید. هدایت در فرهنگ قرآن هم اشاره به هدایت ارشادی و ابتدایی داره که همون هدایت مصطلحی است که در میان ما معمولا به کار میره، یعنی کسی رو راهنمایی کردن به سوی یک مقصدی که به او آگاهی نداره و سوال میکنه. ولی در فرهنگ قرآن هدایت دیگری رو پروردگار بیان میفرماید و اون رسانیدن انسانهای مستعد به اون مقصودی که همگی در طلب او هستند. این هدایت رو اصطلاحاً در قرآن میگیم هدایت ایصالی، یعنی هدایت رسانیدن شخص به اون مطلوب و هدفی که در پی او هست. در قرآن آیات گوناگونی اشاره به این هدایت دوم داره. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این طلب هدایت به صراط مستقیم در این آیه شریفه اشاره به هدایت ایصالی داره. دلیلش هم این است که انسانهای مؤمنی که تحت هدایت الهی قرار گرفتند و هدایت انبیا رو پذیرفتند از خداوند درخواست میکنند که ما را به راه مستقیم هدایت کن. پس پیداست درخواست میکنند که بار الها اون هدایت خودت رو از ما برمدار و قدم به قدم در زندگی ما رو در تحت هدایت و عنایت خودت قرار بده. شاهدهای دیگه قرآنی هم مثل آیه 22 سوره مبارکه زمر هست. آیه شریفه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اون کسی رو که خداوند سینه‌اش رو برای اسلام و تسلیم بودن در برابر پروردگار گشاده کرد، اون شخص بر یک نوری از ناحیه پروردگار است، یعنی دائما زندگی او و قلب او و ظاهر و باطن او منور به هدایت الهی است. یا آیه 122 سوره مبارکه انعام که می‌فرماید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورن یمشی بهی فناس، ای پیامبر آیا اون کسی که مرده بود و سپس او رو ما زنده کردیم و برای او یک نوری رو قرار دادیم که با اون نور در میان مردم حرکت میکنه. همه اینها اشاره به این داره که انسانهای مؤمن اگر مستعد باشند خداوند هدایت خودش رو از اونها بر نمیداره. با این توضیحات مراجعه میکنیم به آیات 5 تا 7 این سوره مبارکه که میفرماید فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. اون کس که در زندگی تقوا به خرج بده و هدایت الهی رو بپذیره و در مسیر فرامین انبیای الهی فرمان بر باشه و انسانی جواد و بخشنده باشه و وعده های الهی رو هم تصدیق بکنه، بداند که در مسیر هدایت ما و در مسیر سیر به سوی آسانی ها حرکت میکنه. این رو از این جهت عرض کردم که آیه 12 که آیه مورد بحث برنامه‌مون هست، اشاره به این سنت الهی داره که میفرماید ان علینا للهدا. بدانید که قطعاً و قطعاً هدایت ایصالی و رسانیدن انسانها به مطلوب بر عهده پروردگار به خداوند همه بندگان مستعد خودش رو بر خود لازم کرده که اونها رو تربیت کنه و در تحت تکفل خودش در سیر به سوی سعادت قرار بده.
و ما یغنی عنه ما
و طبیعی است در مقابل کسانی که خودشون رو از این هدایت الهی کنار بکشن، خداوند اونها رو به خودشون واگذار میکنه و واگذار شدن اونها به خود یعنی در مسیر انحطاط و نابودی حرکت کردن. ولیکن من شرح الله بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. آیه 106 سوره مبارکه نحل رو تلاوت کردم خدمتتون که اشاره داره به اون کسانی که خداوند سینه اونها رو مستعد بر کفر کرد و به عبارت دیگه اونها رو رها کرد که اون آلودگی حیوانی اونها و سیر به سوی کفر اونها در اونها رشد بکنه و سر بزنه، بدانند که اونها گرفتار غضب پروردگار شدند و در قیامت عذابی بزرگ در انتظارشون هست. یا در آیه 40 سوره مبارکه نور می‌فرماید و من لم یجعل الله له نور فما له من نور. اون کسانی که منور به نور الهی و نور توحید در زندگی نشدند، هرگز هیچ نوری در زندگی برای اونها نخواهد بود و دست به سوی هر چه ببرند باز از سعادت حقیقی عقب افتادند. پس نتیجه نهایی از آیه 12 به این ترتیب می شود که خداوند در سیاق آیات قبل اشاره به دو سنت خود نسبت به مؤمنین و کفار می فرماید که مؤمنین را از سر رحمت و ربوبیت خود به سوی هدایت ابدی هدایت می کند و دائما اونها را در تحت راهنمایی خود قرار می دهد و گروه مکذبین و مستکبرین و کافرین را به حال خود واگذار می کند و طبعا اونها به سوی سختی ها و گرفتاری ها حرکت می کنند و امکانات مالی اونها و امکانات مقامی و موقعیت‌های دنیوی اونها هم سودی برای اونها نخواهد داشت و ما یغنی عنهم مالهم اذا تردا. و سپس خداوند قانون کلی رو بیان می‌فرماید که همه چیز در ید قدرت الهی در اختیار پروردگاره، لذا ان علینا للهدا و طبعا در این فضا و ان لنا الآخرت و الاولا، که تأکید می فرماید آخرت و دنیا و خوشبختی و بدبختی در دنیا و آخرت همگی در دست قدرت پروردگار است و از آن پروردگار است. آیه 13 که عمده لغاتش رو ما تقریبا در برنامه‌های قبل خدمتون عرض کردیم، فقط اشاره مختصری به نکات ادبی و برخی از نکات واژه‌ای آیه شریف داشته باشم. ان مثل آیه قبل از حروف مشبهه به فعل و برای تأکید رابطه میان مبتدا و خبر، واو در اول آیه شریفه واو عطف، لنا لام به معنای لام اختصاص و اذا بر سر نا یعنی ضمیر متکلم ملغیر که در آمد، یعنی آخرت و دنیا اختصاصاً از آن پروردگار است. البته به لحاظ ادبی روشنه که لنا چون خبر انس و مقدم آمد، این انحصار رو هم در این حال میرسونه، یعنی آخرت و دنیا منحصرن و اختصاصن از آن پروردگار است و هیچ کس جز ذات باری متعال معرکه گردان و صاحب قدرت نسبت به آخرت و دنیا نیست. واژه آخرت هم که البته در مقابل اول آمده، آخر در مقابل اول، معمولا اسم برای فرد لاحق هم گفتیم واقع میشه. به عبارت دیگه اون کسی که اول وارد میشه وصف اولیت برای او هست و اون کسی که به دنبال او وارد میشه وصف آخر برای او هست و به هم دلیل که در معنای آخر معمولا یک نوع مؤخر بودن و بعد از فرد متقدم بودن در او لحاظ شده. بنابراین آخر بر وزن فاعل به معنای مطلق تأخر نسبت به چیزیه که جلوتر از اوست. از اینجا پس معلوم میشه که ما وقتی که به عالم قیامت دار آخرت میگیم، چون آخرت تمام اون عوالمی است که حالا یا رتبتن و یا زمانن بعد از دنیا واقع میشه. اگر به لحاظ زمانی بگیم که البته این معنا معنای ابتدایی و ساده و عامیانه از آخرته، یعنی اون عالمی که بعد از گذران زمان دنیا بعد از آخرت واقع میشه، و اگر معنای دقیق ترش که در فرهنگ قرآن این معنا بیشتر بر او تکیه شده، یعنی اون عالمی که در مراتب بعد از دنیا انسان وارد اون عوالم میشه و عوالمی است لطیفتر و مجردتر و طبعا عوالمی است که در همین زمان و در همین حال هم وجود داره ولی برای انسانهای دنیوی محجوبه. بنابراین آخرت وصف برای یک موصوف محذوف و همیشه معمولا در قرآن اینطور به کار میره. اون وصفش میتونه دار باشه، میتونه حیات باشه، میتونه نشئه باشه و به این ترتیب دار الاخره یعنی اون دنیای دیگر، اون سرای دیگر، اگر حیات موصوفش باشه میشود اون زندگی دیگر، و یا اگر نشأه باشد یعنی باز یک نوع زندگی و نشو و نمووی که غیر از دنیاست. ولی علی ای حال در آیه شریف آخرت به عنوان وصف، با این توضیحات آیه شریف رو خدمتون ترجمه میکنم که میفرماید ان لنا الاخرت والاولا. حالا میتونیم بگیم یعنی قطعا و قطعا اختصاص پروردگار داره حالا یا حیات آخرت یا دار آخرت یا زندگی عالم آخرت. ان علینا در همین فضا معنای واژه اولا هم برای ما روشن میشه. گفتیم اول به معنای مقدمه و اون تقدمی که با توجه به اینکه یک کسی دیگه یا یک شیء دیگه متأخر او واقع شده. آیه سوم سوره مبارکه حدید شاهد خوبی بر این مطلبه که میفرماید هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اول در مقابل آخر آمد و ظاهر در مقابل باطن. بنابراین الاولا که در آیه شریفه به کار رفت مؤنث اول و اون اشاره به همه عوالمی داره که مقدم بر عالم آخرت. پس آیه شریفه اینطور شد که فرمود ان علینا للهدى، قطعا و قطعا بدانید که همه انحاء هدایت ها، خواه هدایت ارشادی و یا هدایت رسانیدن به مطلوب، انحصارا در اختیار پروردگار است و خداوند خود را ملزم فرمود بر اینکه هر کس رو به مقدار استعدادش هدایت بکند. و همچنین ان لنا الاخرت والاولا، و دیگر اینکه اختصاص دارد پروردگار حیات آخرت و حیات دنیا و یا دار آخرت و دار دنیا. بنابراین همه چیز در دست قدرت الهی است و این انسان ها هستند که می باید خودشون رو با سنت های الهی منطبق بکنند تا یا به سوی سعادت برن و در غیر این صورت عذاب الهی و شقاوت در انتظار اونهاست. خدا یار و نگهدارتون. Allah, Allah.